قدر بدونیم و در این شبهای عزیز ایام سوگواری مولل موحدین حضرت علی علیه السلام برای همدیگه بیشتر دعا کنیم، خصوصا بیمارانی که در بستر بیماری به سر میبرند. و اما امروز یک شنبه 12/1/1403 12 فروردین روز تحقق آرمانهای بلند مردم ایران اسلامی بود، مردمی که در راه انقلاب اسلامی ایران سختی‌های زیادی کشیدند و بعد از پیروزی انقلاب در یک همه پرسی تاریخی برای تحقق آرمانهای والای شهیدان به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رأی آری دادند. درود بر همه شما ایرانیان، با شما هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش. با اعلامه ساعت 14:02 بعد از ظهر رسماً برنامه را آغاز می‌کنیم. دقیقه به دقیقه در کنار همسفرتون هستیم تا ساعت 22:00 شب. اما جدول زمان پخش برنامه ها تا لحظات دیگر ورزش در سالی که گذشت، ساعت 15 جهان ورزش رو تقدیم به شما میکنیم، ساعت 16 یک عصر دلنشین رو سپری میکنیم با عوامل برنامه ساز عصر بهاری، ساعت 18 به استقبال اذان مغرب افق تهران خواهیم رفت با ویژه برنامه ضیافت پهلوانان، ساعت 19 گروه مسابقات ورزشی گزارش ورزشی فوتبال بین تیم‌های منچستر سیتی و آرسنال را تقدیم به شما می‌کند. ساعت 21 علی مقتدای ورزشکاران ویژه برنامه‌ای است که تقدیم به شما خواهد شد در ایام سوگواری حضرت علی علیه السلام از شبکه رادیوی ورزش. ساعت 22 پایان بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی خواهد بود. موعد اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 18:44 است. ازتون دعوت میکنم با ما بمانید با اولین برنامه این بخش، ورزش در سالی که گذشت.
ورزش در سالی که گذشت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. در همین ابتدای برنامه ایام شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. ادامه برنامه ورزش در سالی که گذشت از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای محمود وفایی، مدیر محترم تیم‌های ملی دوچرخه سواری. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب شوکی.
سپاسگزارم. ما در مورد ورزش دوچرخه سواری در سال 1402 می‌خوایم با شما صحبت کنیم. جناب عالی به عنوان مدیر فنی ارزیابیتون از عملکرد ورزشکاران ما در رشته دوچرخه سواری در سال 1402 چی هستش؟
به همونطور که اشاره فرمودید، سال 1402 سال پرفراز و نشیبی برای رشته دوچرخه سواری بود، چرا که ما مجموعاً در 9 رویداد مختلف بین‌المللی دوچرخه سواران ما حضور پیدا کردن، اهم از مسابقات بین‌المللی داخل کشور و خارج از کشور، که ما مجموعاً در 4 رقابت‌های قهرمانی آسیای 2023 در بخش پیست و جاده که در کشورهای تایلند و مالزی برگزار شد، بعد از اون بازی‌های آسیایی هانجو رو داشتیم، بعد از بازی‌های آسیایی رقابت‌های قهرمانی آسیایی 2023 در بخش کوهستان در کشور هندوستان، و آخرین رویداد بین‌المللی ما هم رقابت‌های قهرمانی آسیای پیست بود که در سال میلادی 2024 داشت برگزار میشد که در کشور هندوستان برگزار شد. 2 رویداد داخلی بین‌المللی هم بود که تورهای عرس و تور بین‌المللی ایران آذربایجان بود. 2 رویداد تدارکاتی هم که شامل رقابت‌های تور ساکاریا در کشور ترکیه که تیم ملی بزرگسالان کشورمون شرکت کردن، و تور ارمنستان که در بخش جوانان تیم ملی جوانان کشورمون شرکت کردن. مجموعاً اتفاقات تلخ و شیرین متفاوتی در طول این مسابقات افتاد. رشته دوچرخه سواری همونطور که از اسمش پیداست و ماهیت این رشته تا کاملاً تجهیزات محوری هستش که خب در رویدادهای مختلف نیازمند یک سری از تجهیزات خاصی برای این رشته است. این رو عرض میکنم که در بخش پیست مثلا ما نیاز داریم که در یک پیست سرپوشیده چوبی تمرین کنیم، مسابقاتمون برگزار بشه، چرا که رویدادامون در این بخش هست. و در بخش جاده هم که خب ماهیتش مشخصه، قابلیت دوچرخه سواری ما در بخش جاده بیشتر هست. امسالی که پشت سر گذاشتیم، یعنی سال 1402، ما یک اتفاق بسیار بسیار خوشایند در رشته دوچرخه سواری داشتیم، اونم تاریخ سازی بانوی دوچرخه سوار کشورمون خانم فرانک پرتوازر بود در بازی‌های آسیایی هانجو، که تونستن مدال ارزشمند برنز رو برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری بانوان کشورمون در رشته کوهستان به دست بیارن. و 2 مقام ارزشمند آقای علی لبیب که در یک قدمی کسب مدال بازی‌ها رفتن ولی خب نتونستن این مدال رو به دست بیارن، و 2 مقام چهارمی بود. رویداد خوشایند دیگری در دوچرخه سواری ما این بودش که تونستیم جزء محدود فدراسیون هایی باشیم که سهمیه المپیکمون رو گرفتیم، و این سهمیه برای ما مسجل شد، و انشالله در سالی که درش هستم انشالله در رقابت های پاریس قرار هستش که نماینده، تنها نماینده دوچرخه سواری کشورمون انشالله در رقابت ها شرکت کنه، و اونجا هم بتونه عملکرد بهتری رو نسبت به دوره‌های گذشته انشاءالله در رقابت‌های المپیک خودمون به سقف برسونیم.
بله، اشاره کردید به سرکار خانم پرتوازر که به عنوان نخستین مدال آور تاریخ دوچرخه سواری زنان در بازی‌های آسیایی به این مدال دست پیدا کردن. به نظر میرسه با این مدالی که ایشون به دست آوردن ما میتونیم سرمایه‌گذاری بیشتری برای رشته دوچرخه سواری بانوان داشته باشیم برای سال‌های آینده.
قطعا به همین صورت هست. واقعا وقتی که یک اتفاق خوشایند در یکی از بخش‌ها، اون هم در بخش بانوان که واقعا نیازمند این مدال بودیم ما، واقعیت جناب یشیری که عزیز، که این مدال میتونه سرنوشت دوچرخه سواری بانوان کشورمون رو تغییر بده، که همین اتفاق هم افتاد. نگاه ویژه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به بخش بانوان و جامعه دوچرخه سواری، اون روزنه امیدی که در بخش بانوان ایجاد شد. ما بعد از مدال خانم پرتوازر در همون رقابت‌های قهرمانی آسیای 2023 هندوستان، خانم فاطمه عباسی در بخش جوانان بانوان هم تونست مدال برنز رقابت‌های کراس کانتری رو کسب کنه. این نشون دهنده این هستش که واقعا در بخش بانوان این پتانسیل وجود داره، باید بیشتر بهش بپردازیم. و شاید کمتر کسی فکر میکرد که این مدال بر بخش بانوان اتفاق بیفته. حتی مسئولین ما در کمیته ملی المپیک هم این تصور رو شاید خیلی کمتر متصور بودن که بخواد اتفاق بیفته، ولی خب خوشبختانه شد و این مدال باعث شدش که در آینده دوچرخه سواری بانوان انشالله اتفاقات بهتری رقم بخوره.
دوچرخه سوار دیگر هم علی لبیب یه عنوان سومی به دست آورد، بعد پس گرفته شد. چی بود عنوانشو پس گرفتن؟
آقای لبیب در مسابقه اومنیوم که یکی از رشته‌های المپیکی هم هست، رقابت بسیار دیدنی و نزدیکی رو در واقع داشتن و رقابتشون بسیار تنگاتنگ بود با تیم امارات، ولی خب امتیازی که در واقع در پوینت آخر و دور آخر مسابقه گرفتن، در واقع اون اشتباه محاسباتی بودش که یک امتیاز رو اشتباه حساب کرده بودن، ولی ایشون رو در لحظه اول سوم اعلام کردن، ولی با بازبینی در واقع نتیجه مسابقه علی لبیب به جایگاه 4 در واقع انتقال پیدا کرد و جایگاهش چهارم شد. ولی خب واقعا حقش بود که مدال برنز رو بگیره، ولی این اتفاق نیفتاد.
آقای وفایی، در آخرین روزهای سال گذشته 1402 نمایندگان ما در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در هند شرکت کردند. شما اشاره داشتید، شما به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی از عملکرد ورزشکاران ما راضی هستید؟ یعنی در مجموع یه مقام 11 هم یا مقام 13 هم برای شما رضایت بخش هست؟
قطعا نخواهد بود. ما در همون زمان، در واقع قبل از اعزام تیم، شاید با توجه به اون پیک آمادگی و شرایطی که داشتیم، عرض کردم سال پرکاری رو پشت سر گذاشته بود خانم مجنونی و بله آقای علیاری و سایر نمایندگان کشورمون هم بودن. ما مجموعاً 8 دوچرخه سوار رو برده بودیم در اونجا. البته تیم به صورت کیفی اعزام شده بود، ولی شاید نظرمون بر اعزام تیم نبود، نظر فنی و کادر فنی. ولی خب حمایت خود ریاست محترم فدراسیون های دکتر اسدی بر این بودش که ما تیم این در واقع روزنه امید درشون خاموش نشه و این رو ببینن که باز هم با توجه به این که حالا شرایط به گونه ای نیستش که بتونیم شاید مدال ارزشمند یا مقام ارزشمندی رو به دست بیاریم، ولی تیم اعزام بشه. من علل خصوص در بخش جوانان و امیدها که این در واقع دامنه امید برای اینها بسته و کوتاه نشه که تیم اعزام شد، ولی خب از نتایج راضی نبودیم. ولی ما نه از پیروزی و در واقع موفقیتمون در بازی‌های آسیایی مغرور میشیم و نه از شکستمون در رقابت‌های قهرمانی آسیایی پیست هندوستان ناامید و در واقع مایوس میشیم. این اتفاقات پیش میاد در صحنه ورزش، شکست وجود داره و پیروزی، ولی اینها درس عبرتی هست و در واقع یک فرصتی رو ایجاد میکنه برای اینکه ما نقاط قوت خودمون رو بیشتر بسنجیم و بهش بپردازیم و از اون غافل نشیم و در مواقع پیروزی هم بهش مغرور نشیم تا بتونیم انشالله اتفاقات خوب بعدی رو رقم بزنیم. انشالله ما در سالی که درش هستیم دو رویداد مهم رو پیش رو داریم: رقابت‌های قهرمانی آسیای 2024 کوهستان که در کشور مالزی قرار هست برگزار بشه در اردیبهشت ماه، و رقابت‌های قهرمانی آسیای جاده که در خرداد ماه در کشور قزاقستان. امیدوار هستیم که انشالله با تلاشی که ورزشکاران و کادر فنی دارن انجام میدن، تیم آماده ای رو این مسابقات اعزام کنیم که انشالله اونجا بتونن نتایج ارزشمندی رو به دست بیارن.
فدراسیون دوچرخه سواری به هر حال در یک مقطعی با چالش‌های بسیار روبرو شد تا اینکه آقای اسدی به عنوان رئیس کار خودشون شروع کردن. به نظر میرسه که در شرایط کنونی نیاز به آرامش بیشتر داره تا بتونه برنامه‌های خودش رو اجرا کنه.
قطعا به همین صورت هست و این لازمه رشد و پیشرفت هر فدراسیون ورزشی هست. یعنی آرامشی که بایستی خود اون خانواده و در واقع دوستداران اون رشته ورزشی بهش بدن، این هستش که همیشه در وضعیت استیبل و آماده اونها رو نگه دارن، دور از هر استرسی، از هر شکستی اونها سرزنش نشن و در هر پیروزی هم بیش از حد اون موضوع پرداخته نشه. هر چیزی در جایگاه خودش و به اندازه خودش میتونه کمک حال باشه، فرق نمیکنه. برای تمام رشته های ورزشی یکسان هست و امیدواریم که انشالله در رشته دوچرخه سواری هم سالی که درش هستیم سال اتفاقات خوب باشه و دور از هر گونه استرس و تنش برای جامعه دوچرخه سواری کشور.
خب اگر موافق باشید ادامه گفتگو با آقای محمود وفایی، مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری رو به اتفاق بشنویم. آقای وفایی، در مورد تورهایی که در کشورمون برگزار میشه، حالا تور دوچرخه سواری تبریز کندوان و تور دوچرخه سواری ایران در آذربایجان، همیشه صحبت از این بوده که زمان برگزاریش همزمان یا در اوج برگزاری مسابقات در اروپا است و باید یه بازنگری دوباره در زمان برگزاری مسابقات بشه تا بتونن قهرمانان مطرح شرکت کنن. نظر شما چیه؟
خب البته نگاه کنید، با توجه به کلاس هر مسابقه ای، ما حالا شاید در بخش اروپا، چون مسابقات در سطح اروپا برگزار میشه و بسیار متفاوت هست در بخش آسیا، و تیم‌های شرکت کننده اونها شاید به ندرت و یا کلاسمان اون تورهایی که در اروپا برگزار میشه به گونه‌ای هستش که شاید اصلا اون تیم‌ها در بخش آسیا و در رویدادهای آسیایی شرکت نکنند، چون اصلا پیک زمان برگزاری مسابقات در کل اروپا هست و ترجیحاً به لحاظ صرف هزینه، جوایز و اون کیفیت و کلاسمان مسابقه ترجیح بدن که در مسابقات نزدیک به خودشون شرکت کنن. ولی در بخش آسیا این تقریبا رعایت داره میشه و سعی بر این شده که این همپوشانی ها وجود نداشته باشه. امسال یک در واقع همپوشانی خیلی جزئی رو، یعنی فاصله دو روزه همپوشانی داریم در بخش تور ایران آذربایجان و تور لانکاوی که در کشور مالزی برگزار میشه. این رو عزیزانمون در بخش بین‌الملل با کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا و UCI که به دستان جهانی دوچرخه‌سواری هست در حال مکاتبه هستن که این همپوشانی در واقع تغییر پیدا کنه که انشاءالله بتونن تیم‌های با کیفیت هر دو رویداد بتونن در این رویداد مهم در کشور ما و کشور مالزی شرکت کنن. و واقعا این برنامه‌ریزی بسیار مهمی هستش که باید در بخش برگزاری رویدادهای بین‌المللی رعایت بشه تا شاهد حضور تیم‌های با کیفیت در مسابقات.
من سوالم از جناب علی به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی هستش. ما سال 1402 22مین دوره تور دوچرخه سواری تبریز کندوان رو برگزار کردیم و 36مین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان. شما حالا اشاره کردید برای کیفی سازیش، فکر نمی کنید بعد از این همه سال برگزار کردن باید به حال از یک اعتبار و جایگاه ویژه برخوردار باشه تا دوچرخه سواران مطرح تری بتونن در این مسابقات شرکت کنن؟
لازمه برگزاری یک تور بین المللی قطعاً و یقیناً جوایز اون هست.
بله، بله.
در واقع خیلی حائز اهمیت است برای نوع کیفیت تیم‌های شرکت.
بله.
یعنی الان با توجه به شرایط اقتصادی که نه تنها در کشور ما، در همه دنیا حاکم هست، تیم‌ها با توجه به صرف هزینه‌های هنگفت، حالا پروازی و حالا اون هزینه‌های جانبی که هر تیمی میتونه داشته باشه برای حضور در یک مسابقه، نگاه میکنه یک به اون کلاس مسابقه که در چه سطحی برگزار میشه، چه امتیازاتی رو میتونه جمع‌آوری کنه از اون مسابقه، و در کنار به اون و به موازات اون هم جوایز دلاری در واقع هستش.
بله.
که میتونه حائز در واقع اهمیت باشه برای تیم ها و از اون بهره مند بشن. این دوتا موضوع خیلی مهمه. البته در تور ایران آذربایجان جزء تورهای معتبر هست و این اتفاق افتاده. خوشبختانه جزء تورهایی هستش که تعداد تیم های متقاضی همواره داره گزینش میشه، یعنی از سقف تعداد تیم هایی که میتونن پذیرش کنن، به فرض مثلا 14 تیم میتونن در یک مسابقه مثل تور ایران آذربایجان شرکت کنن، شاید بیش از 18 یا 20 تیم متقاضی داشته باشیم که باید از بین اینها بهترین‌هاش انتخاب بشه. این از نقاط قوت هست. و اینکه ما باید در بحث استانداردهای برگزاری تورها که مهمترینش اسکان و تغذیه هست و جاده‌های مناسب تمرکزمون رو بذاریم در برگزاری تور بین‌المللی مثل ایران آذربایجان، که خوشبختانه با قدمتی که این تور داشته و سابقه برگزاریش در این استان، هم در واقع این فرهنگ عمومی در بین شهرستان‌های استان‌های برگزاری تور ایران آذربایجان وجود داره و به نوعی میشه گفت این نهادینه شده و فرهنگ سازی شده در بحث برگزاری تور ایران آذربایجان، و همواره تمامی اهالی این مناطق در اون تاریخ منتظر هستن که این تور برگزار بشه و بیان و این مسابقات رو نزدیک ببینن و تشویق کنن و ورزشکاران شرکت کنن در.
یه نکته که حالا در همین مسابقات عذر می‌خوام، تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان بود، حضور دوچرخه سواران کشورمون در تیم‌های دیگه بود، مثلا سعید سفرزاده در یک تیم چینی بود که اگه اشتباه نکنم پیراهن طلایی و پیراهن کوهستان رو برد و مهدی سهرابی هم در یک تیم عراقی بود.
بله.
اینا خب نشون دهنده اینه که ما دوچرخه سواران بسیار شاخص و برجسته ای داریم، ولی چون در داخل باشگاه ها فعال نیستن یا نمیتونن واقعا به اندازه کافی حمایت کنن از این ورزشکارا، میرن در کشور. البته اشکالی نداریم میرن، ولی این نشون دهنده ظرفیت و پتانسیل دوچرخه سواری ما هستش.
بله، من این به خاطر در واقع اون این موضوع که بهش اشاره کردید کاملا یک موضوع فنیه و اینو من اتفاقا شاید سوال خیلی ها باشه که چرا مثلا دوچرخه سوار کشورمون در قالب تیم های داخلی مثلا در این مسابقات شرکت نکردن. اولا اینکه خب چون مسابقات تور بین المللی تعریفش به گونه‌ای هستش که تیم‌ها به صورت باشگاهی شرکت می‌کنن و هر تیم کشور می‌تونه فقط یک تیم ملی در اون مسابقات شرکت بده و سقف تعداد نفرات شرکت کننده هر تیم 6 نفر بیشتر نیست.
بله.
و تیم دوم و سومی نمی‌تونن بدن. این محدود می‌کنه و دومین موضوع اینی هستش که تور ایران آذربایجان در رده 2-1 جهانی برگزار میشه. یعنی کلاس 1 هست. مسابقات چند مرحله‌ای کلاس 1 اعتبارش خیلی بالاست، مثل همون تور لانکاوی مالزی.
بله،
هستش که در
بله.
کلاس 1 برگزار میشه. فقط تیم‌های کنتینانتال میتونن درش شرکت کنن، تیم‌های ثبت شده قاره‌ای. ما دو تیم ثبت شده قاره‌ای بیشتر در کشورمون نداریم و ورزشکاران شاخص ما که مازاد بر تعداد تیم‌ها هستن در تیم‌های دیگر کنتینانتال منطقه ثبت شده اسمشون و عضویت پیدا کردن که از اون طریق میتونن در این مسابقات شرکت
کنن. سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که در این گفتگو رادیو شرکت کردید. آقای محمود وفایی، برای شما و دوچرخه سواری کشورمون در سال 1403 آرزوی موفقیت دارم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که بنده دادید. من هم آرزوی بهترین ها رو در این سال برای اول جامعه دوچرخه سواری کشورمون که خانواده اصلی ورزشی خودم هستن و برای کل جامعه ورزش کشورمون انشالله در سالی که درش هستیم، سال المپیک هست و امیدواریم که اتفاقات خوبی در عرصه بین المللی هم برای ورزش کشورمون رقم بخوره.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. با برنامه ورزش در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شد با آقای صابونچی، دبیر کل محترم فدراسیون قایقرانی. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام و خدا عرض ادب خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. خب آقای صابونچی، ورزش قایقرانی ورزش پرطرفداری هست در کشور ما و خب طی این سالیان اخیر استقبال جوانان هم از این رشته نسبت به گذشته بیشتر شده. در سال 1402 رشته قایقرانی در چه مسابقاتی شرکت کرد؟ حالا مسابقات قاره‌ای یا بین‌المللی، نتایجی که به دست اومد چی بود و فدراسیون تا چه اندازه از نتایجی که به دست اومد رضایت داشت؟
در سال گذشته ما البته در شروع سال مسابقات قهرمانی آسیا رو داشتیم که نتایج خیلی خوبی رو هم گرفتیم. اما
کجا برگزار شد؟
مسابقه قهرمانی آسیای تایلند رو داشتیم.
بله بله.
اما واقعیت اینه که مهمترین رویدادی که ما در سال 1402 داشتیم بازی های آسیای هانجو چین بود.
بله.
در این مسابقات فدراسیون قایقرانی موفق به کسب 2 مدال نقره و 3 مدال برنز در این دور از بازی ها شد.
بله.
این طبقه میتونم بگیم که این مهمترین در حقیقت مدال هایی بود که فدراسیون قایقرانی در کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی آسیایی کسب کرد.
خب مسابقات دیگه که شرکت کردین اشاره میفرمایید؟
بله، خب عرض کردم مسابقات دراگون بوت قهرمانی جوان بود که تیم دختران نماینده کشور با موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده در نظر ICF. خدمت شما هستم. مسابقه کاناپولو قهرمانی آسیا بود که پسرهای ما موفق به کسب مقام قهرمانی آسیا و دخترهای ما موفق به کسب مقام سوم آسیا شدن. همونطور که اعلام در مسابقات قهرمانی آسیا آبهای آرام ما موفق شدیم که در حقیقت حدود 30 مدال رو کسب کنیم. خدمت شما هستم. دیگر مسابقات مهم قهرمانی جوانان زیر 20 سال
آقای تاموزو باز میخوام شما مسابقات که اشاره میفرمایید امکان داره به افرادی که مدال آوردن هم اشاره بفرمایید که برای شنوندگان عزیز وقتی برمیگردن به ماهای گذشته با اسامی هم بیشتر آشنا بشن؟
بله خواهش من تو مسابقات عرض کردم بازی آسیه که مهمترین مدال ها رو ما در حقیقت کسب کردیم. خانم جاور و خانم زینب نوروزی تو دو نفری روینگ زنگین وزن بازی آسیه مدال نقره رو گرفتن.
بله.
همین دو نفر به همراه خانم نازنین ملایی و خانم فاطمه مجلل چهار نفره مدال در حقیقت نقره چهار نفره بازی های آسیه
که خیلی مدال ارزشمندی بود.
بله بله کسب کردن. سه مدال برنز ما خانم هدیه کاظمی در کایاک دختران تو بازی آسیه کسب کرد. همچنین خدمت شما هست آقای عادل مجللی و کیا اسکندرانی تو دو نفری 500 متر کانو بازی آسیه مدال برنز رو کسب کردن و مدال برنز در حقیقت سوم یا پنجمین مدال کاروانمون هم آقای پیمان قویله و سپهر ساعتچی در دو نفری کایاک کسب کردن. این پنج مدالی بود که خب بالاخره در بحث بازی آسیه مدال‌های ارزشمندی بود.
همچنین
تو مسابقات عرض کردم قهرمانی آسیا ما موفق شدیم زیر 23 سال روینگ توسط خانم فاطمه مجلل و خانم کیمیا زارعی سه مدال طلا رو یکی دو نفر و دوتا ماده انفرادی رو هر کدوم مدال کسب کردن. مدال برنز جوان جهان رو خانم هدیه شیرآبادی به دست آورد در مسابقات قهرمانی جهان. بچه های دراگون بوتمون که خب یک کاروان در حقیقت میشه گفت که 20 نفره بودن که شرکت کردن. خب اسامیشون حالا خیلی حضور ذهن ندارم ولی کم اینا مدال طلا رو کسب کردن و همچنین عرض کردم تیم کاناپولو مردان ما که ملوان به عنوان نماینده ما در مسابقه قهرمانی آسیا شرکت کرد در حقیقت مدال طلا و دخترهامون هم مدال برنز کاناپولو آسیا رو کسب کردن. این بیشتری در حقیقت مهمترین مقام هایی بود که در سال گذشته کاروان قایقرانی ما در مسابقات مختلف کرد.
در بخش کاراته ایران در سالی که گذشت با من محمد صالحی همراه باشید. تیم ملی کاراته ایران در بازی‌های آسیایی هانگجو چین که پاییز برگزار شد شرکت کرد. در بخش کمیته مردان سجاد گنجزاده در وزن مثبت 84 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. در بخش کمیته زنان هم سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم و فاطمه سعادتی در وزن منهای 55 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند تا ایران با کسب یک طلا و دو برنز به کارش در بازی‌های آسیایی هانگجو چین خاتمه بده. اما تیم ملی کاراته ایران در سال 1402 در 26مین دوره مسابقات قهرمانی جهان که در شهر بوداپست در کشور مجارستان برگزار شد شرکت کرد. در وزن منهای 84 کیلوگرم مهدی خدابخشی مدال نقره کسب کرد و در وزن به اضافه 84 کیلوگرم سجاد گنجزاده موفق به کسب مدال برنز شد. در وزن منهای 55 کیلوگرم بانوان هم فاطمه سعادتی به دلیل مصدومیت نتونست در دیدار رده‌بندی شرکت کنه. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم.